فالذي يشفع عنده إلا وإذن أخي أعلم عظيم خلف هم لا يهيتون لشيء من أذنه إلا الله سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شك سمعنا من الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 74 و لوتن آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریت التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و لوط را که عطا کردیم به او حکم و علم و نجاتش دادیم از روستایی که مرتکب خبائث می شد به درستی که آنان بد قومی بودند بد قوم فاسقی بودن که این آیه رو دیشب در مورد حضرت لوط عنوان کردیم که داستان حضرت لوط رو هم شنیدید در زمان حضرت ابراهیم که به شهر سدوم مأمور بود ایشون و اینها ایمان نیاوردن به حضرت لوط و حالا خبائث رو انجام میدادن که در روایات داره که خیلی انسانهای بخیل و خسیسی بودن که حضرت لوط وقتی در شهر سدوم بود حضرت ابراهیم در جای دیگه‌ای بودن فرشتگانی که برای بشارت نزد حضرت ابراهیم آمدن گفتن که میخواییم قوم لوط رو عذاب کنیم بعد حضرت ابراهیم گفت لوط در میان آنان است یعنی پیامبر خدا اونجاست چجور میخوایید اونجا رو عذاب کنید که گفتن که اونها رو بیرون میکنیم اونها رو نجات میدیم بعد حضرت ابراهیم سوال کرد گفت اگر 10 خانه اونجا مسلمان باشن بازم عذاب میکنید گفتن نه اگر 10 خانه اونجا مسلمان باشن عذابشون نمیکنید آمد پایین تر گفت اگر مثلا 8 خانه باشن گفت نه عذاب نمیکنید تا اونجوری که خاطرم هست تا 3 خانه اگر مسلمان باشن عذابشون نمی کنیم بعد آیه قرآن می فرماد فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین جز یک خانه که مسلمان بودن در آنجا نیافتیم که حضرت لوط علیه السلام خانه حضرت لوط بود و دختران ایشون که مؤمن بودن به حضرت لوط حتی همسر حضرت لوط هم مؤمن نبود لذا آمدن مهمان ها رو همسر لوط خبر داد به دیگران که مهمان دعوت کرده به خانه که وقتی بیرون مزرعه کار میکرد 4 فرشته ای که به صورت 4 انسان بودن وارد شدن بر ایشون حضرت لوط دعوت کرد که بریم منزل ما اونها پذیرفتن وقتی آمدن راه بیفتن یه مرتبه حضرت لوط یاد قومش افتاد که اینها غریبه ها رو آزار میدن که گفت
قوم من بد قومی هستند. جبرئیل گفت این یک بار شهادت. دوباره آمدن نزدیک روستا رسیدن یا نزدیک شهر رسیدن، حضرت لوط باز گفت اینا بد قومی هستند. جبرئیل فرمود این دو بار. تا سه بار شهادت داد به بدی قوم خودش. وقتی که وارد شدن به خانه حضرت لوط، همسرش خبر داد به دیگران که مهمان آمده، که اونا گفتن که علم ننحک عن العالمین، ما تو رو نهی نکردیم از عالمیان، گفتیم با کسی ارتباط نداشته باشی، مهمون نیاری خونت. که ریختن به در خانه حضرت لوط. حضرت لوط علیه السلام هم که دید زورش به اینا نمیرسه، که آیه قرآن میگه حضرت لوط فرمود لو ان لی بکم قوه، ای کاش زورم به شما میرسید، او آوی الی رکن شدید، یا به یه رکن شدیدی پناهنده میشده. که در روایت داره که وقتی حضرت لوط این دعا رو کرد، خداوند کنار هر پیغمبری یه حمایت کننده ای گذاشت، یک رکن شدیدی قرار داد. بعد ممانعت میکرد که اینا وارد خانه بشن، که جبرئیل گفت لوط بگذار داخل بشن، که حضرت لوط برگشت و گفت جبرئیل تویی؟ گفت آری خودم هستم، من جبرئیلم، بذار بیان داخل. وقتی آمد، آمدن داخل، فتمسنا اعینهم، چشمانشون رو کور کردیم. یعنی جبرئیل اشاره ای کرد و چشمان اینها کور شد. اینا دست به در و دیوار کشیدن از خونه رفتن بیرون. بعد جبرئیل فرمود امشب از خونه بیرون برید، تو و دخترانت غیر از همسرت که باقی میمانه، که شبانه خارج شدن. بعد اینجا خیلی ظرافت هایی داره تو اون حالا داستانی که در فکر میکنم سوره هود یا بعضی سوره های دیگه که داستان لوط علیه السلام آمده، که بعد فرمود ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، وعدگاه اینها صبح هست، آیا صبح نزدیک نیست؟ که اینا وقتی خارج شدن عذاب الهی آمد، که زیر و رو شد شهر صدوم، که آیه قرآن می فرماد فجعلنا عالیها سافلها، بالای اون و پایین او قرار دادیم، یعنی زیر و زبر کردیم شهر رو. خب که میگه لوط رو از اونجا نجات دادیم. یه چیزی بگیم عزیزان، این از نکات تعویلی قرآنه. هر انسانی یک قریه است، اطرافیانش یک قریه هستن، روستا هستن. گاهی وقت انسان در میان یک خانواده گیر میفته که اون خانواده اهل خبائثن. گاهی وقت انسان توی اجتماعی گیر میفته اونا اهل خبائثن، که باید از اونجا نجات پیدا کنه. همون جوری که مثلا زن فرعون تو خانه فرعون بود، دعا چی کرد؟ رب نجنی من فرعون و عملهی، خدای من از دست فرعون و عملش نجات بده. یا اینجا میگه لوط رو از اون قریه نجات دادیم، از اون اجتماع نجات دادیم. گاهی وقت انسان توی خانواده است، توی یک محله است، توی یک فامیله، که اونها مسلمان نیست، مؤمن نیستن. مسلمان بودن یه چیز، مؤمن بودن یه چیز دیگه است. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا. خدای ما رو از این روستایی که اهل آن ظالمان خارج کن و از جانب خیش برای ما ولی و سرپرست قرار بده. خب فرمود و ادخلناه فی رحمتنا، وقتی که از این قریه ظالم نجات پیدا کرد او رو داخل در رحمت خودمون کردیم. رحمت رحمت خداوند مظاهر مختلفی داره، مظاهر مختلف داره. یه موقع انسان تحت حکومت یک سلطان جائره، از اونجا بیرون میاد میره توی شهری که سلطان عادلی داره، این داخل در رحمت خدا شده. یک موقع از یه خانواده‌ای که خبیثن بیرون میاد میره داخل یه خانواده مؤمن، این داخل در رحمت خدا شده. حضرت لوط رو خداوند میگه ما از این قریه نجاتش دادیم و داخل در رحمت خودمون کردیم، منتها فقط اینها نیست رحمت الهی. در دعای قاموس یا سیفی صغیر که در مفاتیح شیخ عباس قمی آورده این دعا رو که به این صورت شروع میشه، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک، بعد تا اونجایی که میفرماد حتی اخرج الى فضاء سعت رحمتک، تا جایی که من خارج بشوم به سوی فضای سعه رحمت تو. این فضای سعه رحمت الهی اونه که انسان از این زیغ طبیعت به در میاد و اون رحمت وسیع الهی رو شهود میکنه، رحمت وسعت رحمت الهی رو شهود میکنه. حالا اون چه حالیه، چه لذتیه، چه کشفیه، فقط اون کسی میدونه که داخل در اون رحمت شده. اینجا که میفرماد و ادخلناه فی رحمتنا، وقتی از اون قوم فاسق نجاتش دادیم داخل در رحمت ما شد. انه من الصالحین، او از صالحین بود. حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد خداوند بهش کتاب عنایت کرد. حضرت لوط وقتی از این قریه نجات پیدا کرد، یعنی بر اون مشقت‌ها صبر کرد، بر اون ظلمت‌ها صبر کرد و آلوده نشد، اونجا میگه داخل در رحمت خودمون کردیم شد. چون دنبالش میفرماد انه من الصالحین، او از صالحان بود. یه موقع انسان در فشار میفته، در زیغ میفته، اما فشار مقدمه ورود به فضای سعه رحمت الهیه. به قول جناب حافظ می‌فرماد از خلاف آمد دو عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اونجایی که خلاف عادتته، اونجایی که تحت فشاری، اونجایی که نامرادی ها هست، اونجا دنبال کام بگرد. تو سختی ها حضرت آقا از قولی یکی از اساتیدشون میفرماد موقعی که درس میخوندم یک ماه مبارک رمضان تنها غذای من نون و پیاز بود، تازه بعضی وقتا پیاز داشتم، ولی هر چی به هم دادن تو همون موقع بود، هر چی به هم دادن تو همون موقع بود. یه شخصی میگه یه وقتی یک فشار و قبضی داشتم که خیلی اذیت میشدم از این قبض، و در کنارش یه حال خوشی هم داشتم. میگه گفتم از خدا بخوام این قبض بره، از این حالم استفاده کنم. گفتم خدای این قبض رو از من بردار. میگه قبض برداشته شد، حال هم رفت. قبض که برداشته شد، حال هم رفت. بعضی چیزا لازم و ملزومن. شما در میان اسماء الله همیشه میگیم یا قابض و یا باسط. قبض اون گرفتگیه، بسط اون گشایشه. همیشه اول قبض، بعد بسط. اول گرفتگی، بعد گشایش. اول سختی کشت و کاره، بعد گشایش درو. دنیا مقدمه بر آخرته. دنیا دارون بالبلای محفوفه. سختی دنیا رو باید بکشی که راحتی آخرت رو داشته باشی. تو خود دنیا هم همین جوره. سختی ریاضت رو باید به خودت بدی تا کشف نصیبت بشه. حضرت لوط وقتی صبر کرد، بعد خداوند فرمود نجاتش دادیم. وقتی نجاتش دادیم داخل در رحمت ما، داخل در رحمتمون کردیم شد. آیه بعدی و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم. و نوح هنگامی که ندا کرد ما را از قبل، پس استجاب کردیم، استجابت کردیم برای او، پس نجات دادیم او را و اهلش را. من الكرب العظیم، از گرفتگی عظیم نجاتش دادیم، او و اهلش را. در مورد این من قبل توضیح دادیم، در مورد حضرت ابراهیم که و آتینا رشده من قبل. اما یه نکته دقت که بفرمایید شما، میبینید این انبیا به تاریخ زمانی ذکر نشدن. اول میاد حضرت موسی و هارون رو میگه، بعد میاد حضرت ابراهیم رو میگه، بعد میره سراغ حضرت لوط، بعد میره سراغ حضرت نوح. موسی و هارون مال بعد از حضرت ابراهیمه، حضرت نوح مال قبل از حضرت ابراهیمه. اما اینا یه زنجیره‌ایه، یه سلسله‌ایه که به هم وصله. دقت کنید، خداوند میفرماد دو تا از انبیا بودن که زنان اینها مؤمن نبودن، یکی حضرت لوط، یکی حضرت نوح. لذا بعد از حضرت لوط حضرت نوح رو ذکر میکنه. اینجا در مورد حضرت لوط صحبت کرد، بعد آمد سراغ حضرت نوح. و نوح هم از نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله، نجات دادیم او و اهل را. بعد در جای دیگه می فرماد الا امرأته، مگر همسرش را. از اهل حضرت نوح یکی همسرش بود، یکی پسرش. خداوند جا فرمود ما اهلش رو نجات دادیم، چرا پسر و زنش نجات پیدا نکردن؟ چون در مورد پسرش خداوند میفرماد انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالحه. وقتی غیر صالح باشه تو جزو صالحینی، اهلیتی با تو نداره. همینجور هم همسرش که جزو اهل بیت تو نیست، اهل خانه تو نیست. در مورد کلمه کرب یا کرب، یاد عزیزان باشه یه بحثی داشتیم در مورد اشتقاق لغت. گفتیم در کلام عرب ما چند جور اشتقاق داریم، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اشتقاق صغیر گفتیم دو تا کلمه وقتی سه تا حرف اصلیشون یکی باشه ولی جا به جا شده باشه، اینا در اشتقاق صغیر از یک ریشه در میان. مثلا مثل فرج و فجر. فجر و فرج سه تا حرف اصلیشون یکیه، اما جا به جا شده حروف. اینا یه ریشه اصلی دارن، یعنی یک معنای مشترکی تو جفت اینا هست. حالا چیه؟ فرج یا فرج یا فرجه، ما در فارسی بهش میگیم بازه، یک بازه زمانی. مثلا شکاف، سوراخ، اینها رو عرب بهش میگه فرج. خب گشایش کوچک رو میگه فرج. اما وقتی این شکاف بزرگ بود میگه فجر، میگیم طلوع فجر، چون سینه آسمان میشکافه، اون ظلمت در طلوع فجر. چون شکاف بزرگه میگه فجر، انفجار. اما وقتی شکاف کوچیک باشه میگه فرج، فرج. پس جفت اینا یک معنا داره، منتها هر کدوم یه جا استفاده میشه. حالا دو تا کلمه که تو دو تا حرف مشترک باشن مثل خطره و خطبه، مثل فاطمه و فطره، میگیم یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه. فاطمه و فطره در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میاد. یعنی وقتی بگردی میبینی یه ریشه مشترک دارن. حالا اگر دو تا کلمه تو یک حرف مشترک باشن، اینا در اشتقاق اکبر از یک ریشه در میان. مثلا معمولا کلمه‌ای که با حرف کاف در عربی شروع میشه یک معنای گرفتگی درش هست، مثل کرب، کرب، کرح، کرح، کبد، کدح. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کرح یا کرح، حملت و امه کرها. شما میدونید حرفش هم عوض بشه معناش، مثلا کرح و کرح جفتشون گرفتگیه، اما کرح اون گرفتگی از درونه، کرح گرفتگی از بیرونه. لذا مادر حمل میگیره اون گرفتگی از درون خودشه دیگه. لذا آیه قرآن میفرماد حملت و امه کرها، با سختی و کراهت او رو حمل کرد، چون گرفتگی از درونه. خب شما اکثر لغاتی رو که با کاف شروع میشه در عربی نگاه کنید، یک معنای گرفتگی درش هست. در اصل ریشه لغت برگردید، یه معنی گرفتگی درش هست. خب کرب به معنی گرفتگیه. مثلا حالا در زیارت ناحیه میخونیم اسیر الکروبات. کروبات یعنی انسانهای گرفته، انسانهای گرفته، انسانهای عبوس خشن. کرب به معنی گرفتگیه. فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، از کرب عظیم اونا رو نجات دادیم. میدونید حضرت نوح 950 سال به شهادت قرآن قبل از طوفان در میان قومش بود، خیلی هم اینا رو دعوت کرد به سوی خدا، خیلی هم بهش ایمان آوردن ها، منتها امتحان می شدن. هر بار امتحان یه عده می ریختن، هر بار امتحان یه عده‌ای که ناخالصی توشون بود می ریختن. و این قانون الهیه، وقتی کسی گفت آمنا باید امتحان بشه، گفت من ایمان آوردم باید امتحان بشه. سوره روم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم ترک میشن همین که گفتن ایمان آوردیم به فتنه نمیفتن؟ یعنی وقتی طرف گفت ایمان آوردم فتنه میاد سراغش. فتنه چیه؟ افتنان کور است، کوره ای که طلا رو میذارن توش آب میکنن، خالص رو از ناخالص جدا میکنن، میفرستن شو تو کوره. وقتی گفت ایمان آوردم باید بره تو کوره، خالص و ناخالصش جدا بشه. لذا به محض این که گفت ایمان آوردم امتحان میشه. خداوند چی میفرماد؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اون کسایی که گفتن پروردگار ما الله هست و استقامت کردن، با حرفشون وایستادن. خیلی ها میگن پروردگار ما الله هست، پای عمل میاد همه چی رو میشناسن جز الله. اینا نیست. وقتی گفتی خدای من الله هست، پای همه چی باید وایستی. اگر استقامت کردن، اون وقت تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اینا نزول میکنن. حضرت نوح خیلی ها بهش ایمان آوردن، اما خیلی هم امتحان شدن. هر بار امتحان، عده‌ای کافر می شدن، از بیخ می رفتن، عده‌ای منافق می شدن، دودل می شدن، عده‌ای مؤمن پاسف وامیس دادن. تو مرحله بعدی باز دوباره امتحان، عده‌ای از اونایی که مونده بودن کافر می شدن، عده‌ای منافق دودل، عده‌ای پاسف وامیس دادن. تا جایی که ناخالص از ناخالص جدا شد، اون وقت خداوند اینا رو نجات داد، اینایی که خالص شدن. الانم قانون الهی همینه، تا موقعی که کسی سرش دنبال کار خودش زندگیشو میکنه، به محضی که رفت دنبال خدا، گفت ایمان آوردم به خدا، میخوام بنده خدا بشم، امتحان یکی پس از دیگری میاد سراغش. پناه بر خدا. وقتی استقامت کردن، اون وقت نجیناه و اهله من الکرب العظیم. قوم حضرت نوح روایت داره گاهی وقت میریختن سر حضرت نوح، این پیامبر خدا رو اونقدر میزدن که سه شبان روز بیهوش میافتاد، بلند میشد دوباره شروع میکرد تبلیغ دین کردن. آقا جان در الهی نامه داره الهی بر سر نوح نجی یا نوح نبی چه آوردن که رب لا تذر گفت؟ نفرین کرد دیگه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یا دیار رو از کفار روی زمین باقی نگذار. چی کردن با ایشون؟ صبر میکنن تا اونجایی که دیگه خداوند میاد نصرتش، نصرت الهی. نصرت الهی هم وقتی میاد که دیگه همه ناامید میشن اصلا، یعنی اونقدر فشار و سختی میاد، وقتی دیگه همه مؤمنین ناامید شدن، اون وقت نصرت الهی میاد نجاتشون میده. و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين. و یاری کردیم او را از قومی که تکذیب می کردند آیات ما را. انهم به درستی که آنان بودند بد قومی، قوم سوء، بد قومی بودند. فأغرقناهم اجمعین، پس تمامشان را غرق کردیم. و نصرناهم من القوم، یاری کردیم او را. اگه می فرمود من نصرناه علی القوم، ما یاری کردیم او را بر قومش، یعنی اینجا او پیروز شد بر اون قوم. اما وقتی میگه و نصرناه من القوم، یعنی نصرت دادیم او رو از قومش جدا کردیم، جدا کردیم بعد همه اونا رو نابود کردیم. فاغرقناه مجمعین، قومش هم آیات الهی رو تکذیب میکردن. تکذیب گاهی وقت با زبان، گاهی وقت با عمل. آیت خدا رو میبینه توجه نمیکنه، معجزه میبینه ایمان نمیاره، این داره تکذیب میکنه دیگه. حقانیت رو میبینه باز جلوش میایسته. اینا اشکال تکذیبه. بعد میفرماد انهم کانوا قوم سوء، اینا بد قومی بودن. حالا در این مورد که آیا در طوفان نوح، چون قرآن میفرماد فاغرقناه مجمعین، همه رو غرق کردیم، آیا همه زمین رو آب فرا گرفت، کل کره زمین رو، یا فقط یه قسمتی عظیمی از زمین رو آب گرفت؟ در اینکه تمام کره زمین رو آب گرفته باشه در قرآن نه صراحتی داریم نه اشارتی، اما در مورد اینکه همه انسان ها غرق شدن تو قرآن هست. این دو تا مسئله است، چون در تورات، در داستان حضرت نوح، چون تورات هم داستان حضرت نوح و انبیاء دیگر رو داره، منتها خیلی جاهاش متفاوته با قرآنه که معلوم میشه تحریف شده، دست برده شده توش. اونجا میگه همه زمین رو آب گرفت، آب تمام کره زمین رو گرفت، اما تو قرآن چنین چیزی نیامده که تمام کره زمین رو آب بگیره. اما اینکه همه انسان ها نابود شدن هست، چون یکی نفرین خود حضرت نوحه که گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یکی هم که اینجا میفرماد فاغرقناه مجمعین، همشونو غرق کردیم. یه تحقیقی هم یه دانشمندی انجام داده بود در مورد طوفان حضرت نوح، ظاهرا در نواحی ترکیه که مش میگن آسیای چی؟ آسیای صغیر، سلسله جبالی مثل زنجیر اونجا رو گرفته که مثل حتی خیلی ناحیه بزرگی ها، نه اینکه کوچیک باشه، که اونجا اگر آبی بیاد آب بالا میزنه. چون در داستان حضرت نوح پسر حضرت نوح گفت من به کوه سعاوی الی جبل، گفت به کوه پناهنده میشم. حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ پناهی امروز از امر الهی نیست، یعنی هیچ جا نمیتونی پناه ببری. پس معلوم میشه کوها هم میرفتن زیر آب. این ارتفاع آب، یکی از دانشمندان تحقیقی کرده بود میگه در اون ناحیه صورت گرفته، چون آب جمع میشه اونجا به خاطر سلسله جبالی که دور اونجا رو گرفته، آب جمع میشه و بالا میاد و کوها هم میتونن زیر آب برن. و بعد رفته خاک اونجا رو آزمایش کرده، میگه تا یک افقی روی این کوها خاک نشسته، از اونجا به بالا خاک نیست. معلوم میشه یه سیلی بوده که این خاک ها رو اینجا نشونده. تحقیقات دیگه ای هم کرده که وقتی که این آب فروکش کرد همش که به یک بار از بین نرفت، اون قسمت گود به صورت یه دریاچه باقی مونده بوده که آثار همون آب طوفان نوح بوده. حالا در هر صورت انسان‌هایی که بودن نابود شدن. قدیمی ترین سند در داستان حضرت نوح تورات بود. تورات، چون میدونید اکثر ملت‌های جهان چنین افسانه‌ای رو داشتن، چنین داستانی رو، که یه زمانی فساد در روی زمین زیاد شد، خداوند به یه کسی وحی کرد کشتی بساز، خودش و خانوادش رفتن تو اون کشتی، سیل آمد و همه انسانها رو نابود کرد. این شاکله داستان در میان اعراب قبل از اسلام چنین افسانه‌ای بوده. ایرانیان باستان، ژاپنی ها، مکزیکی ها، یهودی ها، اینا همه چنین داستانی رو داشتن. اما از لحاظ سند که جایی مکتوب شده باشه این داستان، تورات بود که مال 3000 سال پیش بود. جدیدن که میگم، حالا تو این قرون اخیر سنگ نوشته هایی رو پیدا کردن در سرزمین بابل، یعنی عراق، تمدن قبل از بابل که میشه سومر، سومری ها، که مال 5000 سال پیشن. اونجا یک کتیبه ای پیدا کردن که داستان طوفان نوح رو با ادبیات شرکالود خودشون اونجا نوشتن، که داستانش هم به این صورته. میگم ادبیات شرکالود به خاطر اینه که میگه مثلا خدای فلان رفت پیش خدای فلان، بر او اعتراض کرد که تو چرا سیل فرستادی و همه انسانها رو نابود کردی و فقط فلانی را نجات دادی. داستان به این صورت اونجا مطرح میشه که داستان حضرت نوح منتها به شکل ادبیات شرکالود، که این دیگه قدیمی ترین سند میشه بر داستان حضرت نوح که مربوط به 5000 سال پیش میشه. خب فاغرقناه و مجمعین، همه اونها رو غرق کردیم. عزیزان، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است. با حرف درست نمیشه، انسان باید ببینه به چه کسی نگاه میکنه، از کی داره الگو میگیره، او میشه امامش، روز قیامتم با او محشور میشه، روز قیامت با او میخوانندش. سعی کنیم نگاهمون رو از اماممون بر نداریم به هیچ بهانه‌ای. خدایا به حق قرآن، به حق این روز عزیزی که گذشت، ما رو جزو اصحاب قرآن و اهل قرآن قرار بده. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ثوابی بهره‌ای بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی آه حسین گفته و رفته، عائد و حاصل بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا امام زمان ما را برسان، جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمان جماع صلوات. دیگه ما گفتیم تو شوید پر
خلاصه چه چیزی